درود بر شما هموطنان عزیز، کاوه محسنی هستم، مسئول سایت تفسیر اخبار ایران رزیست و طبق معمول در هر هفته بر اساس عکس‌های خبری هفته یک تحلیل کلی در مورد آنچه در هفته اتفاق افتاد در اختیار خوانندگان فرانسوی قرار میدم. در این برنامه من سعی خواهم کردش که این گزارش هفتگی رو ترجمه ایش رو برای شما در اختیار شما بگذارم، ولی متاسفانه چون که زمان این برنامه در موقع واقع شده که زمانی که من در حال نوشتن هستم و تحلیل هفتگی کامل رو تکمیل نکردم، قسمت هایی از آخر هفته شاید اشاره های کمتری بهش بشه و بیشتر به اول هفته اشاره بشه، ولی به هر حال در آنچه در هفته اخیر جالبه و اتفاق افتاده، اتفاقهای بسیار در این هفته افتاد. احمد رضایی فرزند محسن رضایی در دبی در هتلی مرد که خیلی هم نمیدونن خودکشی کرده یا کشترش، در یک پایگاه بزرگ نظامی جمهوری اسلامی یک انفجاری اتفاق افتاد که در اون عده زیادی افسرهای سپاه کشته شدن که تعدادشون اول 30 خورده بود، بعد شدن 8 تا، بعد حالا دوباره رفته بالا. و خب این چیزا عادی نیست، معمولا وقتی که یه دو جا میمیرن معلومه تعدادشون چقدره، فقط در جمهوری اسلامی که تعداد مرده ها بالا پایین میده، چون این وسط گاهی سعی میکنن یه دارم که مزاحمشون هم جز تابوت ها توی زیر خاک بکنن. ولی آنچه برای من جالبه اینه که اطلاعاتی که در مورد کسانی که در این انفجار کشته شده بودند از جانب رژیم چاپ شد، این اطلاعات کاملا غلط بودند و رژیم هدف به خصوصی رو دنبال میکرد و این از دیدگاه من در واقع همون مشکل اصلی نظامی که از حدود یک سال باش کلنجار میره و اون عدم حضور پاسداران جوان، پاسدارانی که مال نسل دوم این ارتش انقلابی هستند با نظام. الان حدود بیش از یک ساله که هر وقت تظاهرات رسمی در ایران هست، روز قدس، سال روز مرگ خمینی و دیگه روزهای مهم جمهوری اسلامی، تعدادی که در اون شرکت میکنن بسیار کم هستند، در حالی که نظام بیش از 300 هزار پاسدار داره، به قول خودش بین 1 میلیون تا 9 میلیون بسیجی داره، که البته این حرف غلطه، من رو سایتم یه بار نشون داده بودم که ایران 9 میلیون جوان نداره، چه برسه 9 میلیون بسیجی. و در کنار این مسئله حدود 100 هزار آخوند داره و باز هم میشه گفت حدود چندین هزار بازاری داره و خود بازار ایجاد کننده چندین میلیون کاره، یعنی یک پایه‌ای داره که بتونه عده رو در تظاهرات شرکت بده و وقتی عده در تظاهرات شرکت نمی کنن، یعنی که عملا حمایت اون 100 هزار آخون رو از دست داده، حمایت اون 100 هزار یا 200 هزار یا 300 هزار یا 1 میلیون بسیجی رو دیگه نداره، حمایت نظامی ها رو نداره و بیشتر و از همه مهمتر حمایت این پاسداران جوان رو نداره. توضیح رو من در برنامه سابق دادم، در همه جامعه های دنیا هر رژیمی سر کاره کار تولید میکنه، در جامعه ایران یه عده هستن آخون سر کار، یه عده آقازاده، اینا همه کارها دست این هاست و این رژیم کار تولید نمیکنه، فقط بیکار تولید میکنه. در رژیمی که بیکار تولید بشه و فقط هر کسی که بخواد پول در بیاره باید بره برای رژیم کار بکنه و معمولا در این رژیم های اینجوری تمامیت ها و قبلا در کمونیستی ممالک کمونیستی سابقا به همین صورت بود، هر کسی میخواستش که از بدبختی و از فقر در بیاد و برای خانواده خودش معاش خودش چیزی به هم مهیا کنه، باید میرفت کارمند نظام میشد، کارمند نظام وقت میشد، مأمور پلیس میشد، مأمور خبرچینی میشد، مأمور کتکزنی میشد و به همین صورت بودش که در سالهای اخیر که این تعداد آقازاده هم تعدادشون بیشتر و بیشتر شده بود و زمینه مالی هم تنگتر و تنگتر در اثر تحریم ها، عده زیادی به بسیج پیوسته بودن بدون که اصلا علاقه به رژیم داشته باشن یا علاقه به کتک زدن. و نمونه‌اش ما در سالهای قبلش دیدیم، من زمانی برای جنبش دانشجویی که در ایران و خارج از ایران بود مقاله می نوشتم و برنامه‌هایی هم داشتم و در اون موقع عده زیادی که من رو میشناختن در ایران به هوای این که ما داریم واقعا کاری میکنیم که این نظام بیفته، خود من هم همینش فکر رو میکردم ولی حالا میبینم که واقعا از تو باید تکون بخوره، این عده به خیابان میرفتن و هر دفعه به من این گزارش رو میدادن که آقا ما رفتیم و بسیجا ما رو کتک ندادن. همه میگفت با احترام بودن سوار بخوای مثلا تاکسی بگیریم برو خونت، اینجا واستادن فایده نداره. در ایران یک زمینه ای وجود داشت که بسیجی ها علاقه به اون رئیس کل نداشتن و وقتی در سالهای اخیر وضع طوری شد که در اثر کمبود درآمد ارزی رژیم اومد کمک های مالی، کمک های نقدی، کمک های جنسی مثل پیت روغن و شکر و برنج و اینا رو قطع کرد، اینها دیدن که خب آقا چه فایده‌ای داره که کنار نظام بمونن که ازش متنفرن و از روی اجبار بهش پیوستن. و برای همین بود که فاصله گرفتن و فاصله گیری اول از سوی بسیجی ها شروع شد، در تظاهرات کلی شرکت نکردن، خانواده هاشون رو تشخیص دادن که در تظاهرات شرکت نکنن و در نهایت همین کار شدت گرفت و از دیدگاه من به وجود آوردن یک جنبش سبز که یک مشروعیت دیگری به نظام بده برای این بود که نظام حمایت مدافعین کتک‌زن خودش رو از دست داده بود. این عدم حضور پاسداران در کنار نظام شدتش در بعد از شکست خوردن جنبش سبز، اونم باز به همت همین جوانهایی که از نظام فاصله گرفتن و در این مسخره بازی سبز برای تشویق مردم به خیابان اومدن شرکت نکردن، پس از اون باز هم اینها عدم حضورشون در کنار رژیم و حمایت از مردم رو به صورت عدم شرکت در تظاهرات و بعداً عدم سرکوبی در مراسم چهارشنبه سوری نشان دادن. یکی از نقطه های بالای این عدم حمایت پاسداران از نظام جمهوری اسلامی عدم شرکت اونها در هفته تقدیر از نیروهای انتظامی بود که باعث شد وحشت داخلی نظام قوت بگیره. این آزاده ها که الان حدود 6 ماه درست بعد از یا بیشتر از 8 ماه درست بعد از عدم سرکوبی شب چهارشنبه سوری شروع به خرید دلار و طلا کردن، چون آینده‌ای برای نظامی که مدافع نداشته باشه نمی‌بینن، این حرکت فرار از مرکز آزاده ها در ماه‌های اخیر بیشتر و بیشتر شد و رژیم با یک مشکل جدیدی مواجه شد که این مشکل اینه که اینها دارن ذخیره ارزی و طلای رژیم رو خالی میکنن و رژیم نمیدونه که چگونه در مقابل اینها بیسته. یکی از راههایی که پیدا کرد در مقابل اینها بیسته مطرح کردن داستان اختلاس بود که هر وقت که این بازار ارز داغ میشه یه داره به خاطر اختلاس میگیرن، هر وقت که یکم در یک آرامش نسبی میره یعنی که همون بالا میمونه یا یه بالاتر نمیره، اینها دست از مطرح کردن داستان اختلاس بر میدارن، چون واقعا خودشون میدونن که اگر به جان این آقازاده ها بیفتن اون موقع آغاز پایانه، دیگه همه به فکر فرار میفتن و رژیم منفجر میشه. در این موقعیت که واقعا رژیم دستش بسته است، یعنی که نمیتونه زیادی به آخرین طرفداران خودش این آقازاده ها پرخاش بکنه، یکی از وسائلی که پیدا کرده بود که از این بحران خارج بشه ایجاد بحران با امریکاست، برای اینکه حالت جنگی پیش بیاره و اونا رو وادار به عقب نشینی بکنه که اینا فایده نداره، چون امریکا میدونه که اینها اون زور و توانایی که میگن ندارن و در نهایت نمیخواد که این رژیم باش وارد چالش بشه، چون میدونه دوش بیشتر میزنه اینا رو ناکار میکنه، در حالی که این انقلاب اسلامی رو انداخته که ایران رو مسلمان بکنه، یک جمهوری اسلامی در ایران درست بکنه که از راه اون بتونه آسیای مرکزی و چین رو شلوغ پلوغ بکنه و حکومت های منطقه رو در دست مورای اسلامی خودش قرار بده که دست به نفت اون منطقه بده. حالا اون کار نداره. وقتی که رژیم از این شلوغ بازی فاقد شد، شروع کرد و اون مسئله اختلاس رو هم نمیتونست استفاده کنه، شروع کرد به انجام اعتراضات خیابانی و پخش خبر بگیر بگیر این در اون بر، که اون هم از یه طرف هم برای ترسوندن خودی ها بود، ولی بیشتر برای ترسوندن مردم که این وسط وارد معرکه نشن و از ضعفش استفاده نکنن، و در این حال میخواستن که به هر حال به خودی ها قوت قلب بدن که ما توانایی ماندن با بزن بزن رو داریم. ولی باز اینها فایده نداد و در نهایت کسی باورش نمیشد که چجوری اینا میخوان در مقابل مردم بیستن وقتی که کسی رو نمیتونن در خیابان پلیسی بذارن. این عدم توانایی رژیم در گذاشتن پلیس در خیابان در زمانی ظاهر شد که در هفته تجدید از نیروهای انتظامی باید مانورهای نظامی و پلیسی در خیابان ترتیب میداد، چون که دید واقعا آبروش رفته اومد، بازی رو عوض کرد و در تبلیغات خودش رو روی مسئله دیگری گذاشت که ما الان داریم در یادگیری میکنیم، نیروهای جدید پاسداران درست کردیم، یه دار نشون داد سوار موتور در پایان هفته تجدید از نیروهای انتظامی که اغلب همین آدمای سن و سالدار بودن، لباسای علاقمندی درشون کرده بودن، اینا رو کنار موتور عکس انداخته بودن، ولی اغلبشون چون حتی موتور سواری بلد نیستن نتونسته بودن اینا رو یه رو سوار موتور بکنن دور شهر بچرخونن. رفته بودن تو بیابون، حدود عکساش هست، این سردار نقدی که از نوکران تا روز آخر رژیمه سوار موتور شده بود با 7-8 نفر اینا تو بیابون دور می‌زدن و شکلک در می آوردن با پرچم و از این حرف. در ادامه این رژیم اومد اعلام کرد که حتی یک نیروهای خارج از سپاه پاسداران در بین آخوندها داره، ارتش مستقل 983 و از این حرفا، اونا رو هم تو بیابون جمع کرد و نمایش دادن. داری که واقعا اگر بخوان کسی رو بترسونن تو بیابون که هیچکی نیست نمیدن مانور بذارن، توی روز روشن وسط شهر تهران میذارن. در کنارش هم اومد اعلام کرد که در شهرستان ها ما خیلی طرفدار داریم، همه یادتون هست که رهبر انقلاب به این کرمانشاه رفت که برای منطقه کردنشینه، جایی که رژیم نباید طرفدار داشته باشه، و با اعلام این که ما در اینجا طرفدار داریم میخواستم بگن که حالا ببین جای دیگه چقدر داریم. ولی در نهایت اون چه مردم دیده اینه که تجمع ها کوچیک بودن و بعضی موقع ها تجمعی شرکت انجام نمی شد، مثل نمازهای جمعه اصلا اجرا نشد در موقعی که خامنه ای در کرمانشاه بود، که خودش نشون میده که اینها تا اطمینان نداشتن میتونن یک سالن رو با طرفداران خودشون پر بکنن. آخرین وسیله ای که در دست نظام بود تا یکی دو هفته پیش اینه که نیروهای جدیدی به پاسداران پیوستن و به هر حال نیروهایی در بین مردم داریم که از ما دفاع بکنن. در هفته پیش سه اتفاق این تبلیغات نظام رو زیر سوال برد. اولیش عدم حضور مردم در تظاهرات 13 آبان که این روزی که آخوندها تونستن مورای امریکا رو کنار بزنن با گرفتن سفارت امریکا و خودشون به قدرت برسن، روزی که به از دیدگاه جمهوری اسلامی سران جمهوری اسلامی انقلاب دوم اسلامی در ایران. در روز من عکس‌های این هفته شما برید نگاه بکنید، در قسمت فارسی هست مقالش در تیتر گفته شده 13 آبان، میبینید که عکس‌ها چقدر بوده، حدود 350 نفر تونستن اینا جمع بکنن، در حالی که در سال گذشته گفتیم که برای تظاهرات مختلف حتی تا 2000 نفر میتونستن جمع بکنن، و این نشون میده که تو این مدت عده زیادی را دست دادن، به خصوص اون کسایی که در پایین هرم قدرت هستند و میگن چه دلیلی داره با یک رژیم تمام شده من به کوچه بیام، قیافم شناخته بشه و پس از افتادن اینا مردم به جان من بیفتن. مسئله دومی که در این هفته اخیر اینها رو تبلیغات رژیم در مورد وجود نیروهای برای حفظ نظام رو سوال برد، بایکوت سراسری از تمام مردم ایران در مورد عید قربان. هیچ جا رژیم نتونست عکسی چاپ بکنه که گوسفند بدبختی رو سر ببرن، و حتی جایی که رژیم گوشت مجانی پخش میکرد مردم نرفتن بگیرن. پاسداران، بسیجی، آخوندها، هیچکی در این روز در مراسم شرکت نکرد و متاسفانه برای رژیم این مراسم عید قربان 4 روزم طول میکشه. واقعا بر همه ثابت شد که طرفداری از نظر اسلامی نداره. در اون موقع این بازار دلار و طلا برای فوق‌العاده داغ شد، چون وحشت داخلی زیاد شد که به هر حال ما افتادنی هستیم. آخرین اتفاقی که رژیم رو واقعا تبلیغات رو زیر سوال برد مراسمی بود که در آخر هفته گذشته در پنجشنبه باید در حضور فرماندهان سپاه و رهبر اجرا میشد، و اون رژه سالانه دانش آموختگان دانشگاه افسری امام علی بود، که یعنی نیروهای جدیدی که باید به آستارا بپیوندند. قاعدتا این دانشکده چیزی بالای 2,000 یا 3,000 نفر دانشجو میپذیره، و در برنامه گذشته من بهش اشاره کردم ولی عکساش رو چاپ نکرده بودم، ولی این هفته این عکس‌ها روی سایت من هستن در مقاله‌ای که عنوان 195 توش وجود داره. شما میتونید عکس‌ها رو ببینید. در اول میبینید که اینها رسیدن یک صف 200 متری افسر واسدن، و در عکس‌های هوایی که انداختن شما میبینید که اون صف 200 متری یک حدود 20 هر رجه 20 نفر بودن، که اگه در جمع تفریق بکنید میشه حدود 2500 تا 3000 نفر. و یه چیزی که برای من جالب بود این که یه عده که حدود 10 متری اینا واستادن جستشون 2 برابر اون عده 2500 نفری، و با استفاده از وسیله های سب بسیار ساده نقاشی روی کامپیوتر عکسایی رو من اونجا با خط زرد کشیدم که شما این عکس ها روش کلیک کنید عکس ها گنده میشه، که نشون میده که در یک محلی که در جلوتر 30 نفر ردیف شدن در عرب نمیتونه 60 نفر ردیف شده باشن، مگه اینه که اینها عکس ها رو دستکاری کرده باشن. و این دستکاری به این صورتی که برای این که تعداد جمعیت رو زیاد کنن یکم تعداد کل رو جسته ها رو کوچیک کردن که بتونن پشتش بچینن و تعداد زیادتر بشه، و اگر با همون قد دراز میکردن این جا نمیشد به هر حال، چون آدم یه طول عرضی داره دیگه، باید این طول عرض جا بشه تو زمین. و ایراد این کار چند جا ظاهر میشه، این که اکثر باید روی خطای زرد شما نگاه کنین جایی هستش که رد یه آدم هایی که پشت این گروه واسدن قدشون از اینها بزرگتره، و باز هم در یک مسیرهای که اندازه هاش اندازه است تعداد جمعیتی که تو اون صف به اصطلاح دانش آموختگان دانشگاه افسری هستن همیشه بیشتر، و چندین مورد من نمونه آوردم. و هر جایی یه جایی هستش که یه عده دارن دور خودشون میچرخن مثل این کتایی که رژه میزن که به صورت عمود در مسیر عمودی حرکت کنن، و کسانی که اول عکس هستن در طرف راست اندازه هاشون از کسایی که 5 متر اون بطر باستن خیلی بزرگتر، ولی به رژیم به هر حال آدمایی رو داره و با یک زیرکی به خصوصی به صورت تجریجی اندازه ها رو کم کردن که نمیشه اگر از نزدیک نگاه کنید نمیشه فهمید، ولی از دور نگاه کنید به صورت واضح آشکاره که تقلب شده. بر اساس این عکسی که وجود داره که یه عده چرخیدن اینها که عکس شماره اجازه بدین بهتون بگم شماره 1, 2, 3, 4, 5 حدود 7-8 از اون پایین، تنها کسانی رو که میشه گفت اونجا حضور داشتن کسانی بودن که در عکس اندازه واقعی خودشون رو دارن. بر اساس عکس های دیگری که پیدا کردم فقط یک عکس هوایی وجود داره از این گروه دانش آموختگان دانشگاه افسری که در اون عکس 350 نفر دیده میشن یا 380 نفر و غیر از اینا عکس هوایی دیگری نبوده و عکس ها همیشه زمینی بوده و به صورتی که تعداد خیلی به همدیگه نزدیکشون داده میشن به صورت که آدم موقعی که آدم از زوم استفاده میکنه و به هر حال چیزی که بود اگر رژیم اون 2000 نفر رو داشت این تقلب ها نمیکرد و به احتمال قوی چیزی بیشتر از 380 نفر آدم اونجا نداشته. در پایان این گزارش تصویری آنچه برای من پیش اومد سوالی که پیش اومد این بود که چگونه تونستن اون صف 200 نفری رو با این تعداد کم اینها به وجود بیارن که اکثر رو بگیرن. بعد اتفاقا در سایت خود رهبر چون اکثر بسیار خوبی با کیفیت بالا چاپ میشه عکس رو دیدم که رده ها 18 نفر نیستن و 10 نفرن گاهی 5 نفرن، یعنی که فقط خط اول مهم بوده، پشتش اینا گاهی 1 نفر واسطه بوده، گاهی 5 نفر، گاهی 10 نفر که اون صف 200 نفری رو ایجاد بکنن. عکس آخر شما روش کلیک بکنید قیافه اینا رو ببینید، ببینید که بعضیشون ریش سفید دارن، بعضیشون چشای بادومی دارن، بعضیشون پوستشون سیاهه و خلاصه بشیم هر چی پیدا کرده بود خارجی ایرانی سن بالا سن کم اونجا ردیف کرده بود که ما 2000 نفر آدم داریم در حالی که بیش از 380 تا جوون اونجا نبودن، یعنی چیزی کمتر از 10% کسانی که در این دانشگاه اسم نوشتن. خب این نشان میده که رژیم اون قدرتی رو که میگه داره اون طرفدارانی که میگه داره نداره و بلا فاصله این خبر باعث شد که قیمت طلا و بورس بره بالا و این در آنچنان که میباید، چون به هر حال پنجشنبه بود و پایان هفته و صرافی ها و اینها زودتر میبندن. در این زمان رژیم فقط وقت داشتش که از روز جمعه که تعطیلی است استفاده بکنه برای اینکه تبلیغاتی در سایت های مختلف چاپ بکنه که آها مواظب باشین حبابی قیمت طلا میاد پایین، که جماعت در روز شنبه دست به خرید طلا و دلار نزنند. ولی آنچه که رژیم انتظار داشت اتفاق نیفتاد و دوباره در بازار طلا از دو طرف داغ شد و حتی بزرگترین رکورد قیمت دلار و طلا زده شد. در روز شنبه دلار 5350 تومان به فروش می‌رفت و طلا هم به 616 هزار تومان رسید. در این موقعیت وضع بسیار بحرانی بود، چون که در این هفته اخیر بر اساس تقویم جمهوری اسلامی عید قدیر بود و در زمان عید قدیر جمهوری اسلامی در هفته بسیج رو برگزار کنه، همون هفته که در سال گذشته قول 100 هزار نفر شرکت کننده داده بود و از اونجا که موفق نمیشد اینا جمع بکنه ایاتون باشه اومد گفتش که هوای تهران آلوده است، کسی به خیابان نیاد برای اینکه مردم نگم بگه چی شد پس این 100 هزار تا چی شد. بعد گفتش که چون هوای تهران آلوده بوده ما به بیابانهای قم رفتیم، یا بیابانهای قم رو خیلی دوست داره و عکس ها رو من نشون داده بودم و در موردش هم صحبت کرده بودم به زبان فارسی در قسمت ایرانی که شما برید تحلیل یک شنبه هفته آذر در این موردی و اگر بخواید راحت‌تر پیدا کنید باید در آدرس سایت بزنید بعد از پایان آدرس سایت /article6163 و اون مقاله رو شما پیدا خواهید کرد. به هر حال در این موقعیتی که یک موقعیت فوق‌العاده بحرانی بود رژیم می‌دید که وضع داخلی بحرانی شده، دلار رو طلا دارن بالا میدن و فکر میکرد که اگر در روز سه‌شنبه نتونه عید قدیر رو برگزار کنه، نتونه روز بسیج رو برگزار کنه که مطمئن نبود نمیتونه بکنه، چه فاجعه‌ای پیش میاد و چه انفجاری در داخل اتفاق میفته. در این موقعیت یهو اومد و اصلا قضیه عید قدیر رو ماسمالی کرد و هفته بسیج رو هم یادش رفت که برگزار کنه، ولی اصلا در هیچ رسانه در ایران کسی به اهمیت این مسئله اشاره نکرد، چون در این هفته انفجاری در ایران اتفاق افتاده بود و همه چشم ها متوجه این انفجار بود و از دیدگاه من این کار تبلیغاتی رژیم بود و وسیله برای این که حواس مردم رو پرت بکنن، و دلیل های بسیاری هم در این مورد دارم. دلیل اول اینه که وقتی که یک از دیدگاه خود رژیم رو گفتن یک موشکی بوده که یک موشک فوق‌العاده‌ای بوده، نیروهای ما داشتن این رو تنظیم میکردن، داشتن جا به جاش میکردن. میبینید که این وسط تبلیغ هم میکنن برای خودشون، برای برنامه هایی که میتونن باز در مقابل آمریکا شاخشونه بکشن. در حین حرکت دادن موشک این ترکید و یه ده مردن. خب وقتی یک موشکی به این عظمتی که اینها میگن میترکه، باید تمامی ساختمون های اون حوالی به ترکه منفجر بشه و تیکه های این موشک به این برابر به کسانی که دور پادگان زندگی میکنن پرتاب بشه. ولی اصولا هیچ آدمی پیدا نشد در ایران بگه یک تیکه از این موشک به من اصابت کرده، و جدا از همه این دودی که به آسمان رفت دود سفید بود، در حالی که اگر کمترین جایی بسوزه دودی که به هوا میره دود سیاهه. و همه یادتون بیاد تصاویر 11 سپتامبر رو که این از این برج‌های عظیم دود سیاه در میومد. حتی میتونید به روی یوتیوب کنترل کنید و میبینید که هر وقت جایی چیز ساختمانی بسوزه دود سیاه ازش در میاد و نه دود سفید. دود سفید که هم مال آتش‌بازی‌های این خیمه شب بازیه، و در حتی در وقتی مواد منفجره هست که صدا میده ولی نیروی مخربی نداره که چیزی رو آتیش بزنه. کنار این مسئله قضیه که وجود داره، رژیم آمد اعلام کردش که مهمترین آدمی که در این انفجار مرده شخصی بوده به اسم سردار تهرانی مقدم، پدر برنامه موشکی ایران. موشک های 2000 کیلومتر که میبینید، موشک های 2000 کیلومتر همه موشک هایی که به اصطلاح رژیم الان 10 سالی که اینا میگن ما درست کردیم، ولی کسی اینا رو ندیده. و دلیل اصلیش هم برای این میگم که وقتی که رژیم یکتان اعلام میکنه که ما عملیات موشکی کردیم که ثابت شده ما قدرت 2000 برد کیلومتری داریم، ولی در ایران فقط یک محلیه که دو محل هستن که فاصله شون 2000 کیلومتر، یکی این که شما از مرز ایران و ترکیه یک موشک شلیک کنید به مرز ایران و پاکستان در بلوچستان، ولی معمولا موشک هایی که رژیم شلیک میکنه اینا رو از آذربایجان شلیک نمی کنه، از کویر شلیک میکنه. خب اگه از کویر شلیک بکنه و 2000 کیلومتر هم برد داشته باشه، یا باید تو عراق بیفته، یا باید تو پاکستان بیفته، یا باید توی عربستان سعودی بیفته، یا تو کشورهای آسیای میانه. وقتی توی هیچ کشوری نمیفته و هیچ کشوری نمیگه آی به ما حمله شد، خب معلومه که حرف دروغ بوده دیگه. اینها از خودشون در میارن و بسیاری از کشورها هم به این که از این رژیم لولو خورخوره بسازن به دروغ‌های اینا بها میدن. به هر حال این آقا اگر این آقای پاسدار اگر جزء برنامه موشکی جمهوری اسلامی بود، اسمش در لیست تحریم‌های آمریکا قرار داشت، در حالی که شما میتونید تمام لیست‌های ممکن رو بگردید، حداقل حالا ممکن رو اضافه بکنن ها، ولی اون لیست‌هایی که چند سال پیش چاپ شده اسم این شخص نبوده. و چرا نبوده؟ برای اینکه اینجور برنامه موشکی نبوده. این در زمان جنگ ایران و عراق مسئول شلیک موشک بوده. خب در اون جنگ ایران و عراق صدها نفر مسئول شلیک موشک بودن و این بابا اونجا فرمانده بوده، رئیس بقیه بوده. و این در حال حاضر چی کاره بوده؟ این جزء جهاد سازندگی بوده و به گفته خود رژیم که مقاله های زیادی هم روی مسئله چاپ شده، جهاد سازندگی که قسمتش سازمان خودکفاییه، این منظور خودکفایی اقتصادی پاسداران هست و نه خودکفایی نظامی، چون خودکفایی نظامی یعنی ساختن اسلحه زیر نظارت سازمانیه به نام صنایع نظامی که در واقع ادامه شرکتیه که در زمان شاه فرید ایران صنایع دفاع درست شده بود که ایران از نظر نظامی خودکفا بشه. ولی در جمهوری اسلامی اسم رو نگار داشتن و طبق معمول بی محتواست، چون باز میبینید که ایران موشکای کهنه روسی و چینی رو میخرن، بعد رنگش رو عوض میکنن و در واقع صنایع نظامی صنایع رنگرزی اونجا و میگن موشک جدیده. به هر حال این آقای پاسدار تهرانی مقدم در این برنامه نبوده، چون اسمش در لیست تحریم‌های آمریکا نیست و اصولا سازمان خودکفایی ربطی به قسمت نظامی نداره، برخلاف اون که بسیاری از ایرانیان بدون این که برن و خبر رو کنترل بکنن گفتن و تکرار کردن. در کنار این مسئله آمریکا که هدفش ضعیف کردن جمهوری اسلامیه، یکی از کارهایی که کرده اینه که همین قسمت اقتصادی یا مالی سپاه پاسداران هم تحریم کرده و یه درو اسمشون در لیست کمک کنندگان به برنامه های کشتار رو از این حرفا گذاشته، ولی باز اسم این آقای تهرانی مقدم اونجا هم نیست. یعنی این که اصلا جز این کله گنده های رژیم نبوده که باید تحریمش بکنن. و در کنار این مسئله، چون که اصلا جز برنامه موشکی نبوده، دلیل نداشت که در اون محل باشه و به اصطلاح در حمل و نقل این موشک کاری کرده باشه. جدا از این مسئله، چندین سایت مختلف که به اصطلاح به اپوزیسیون ربط دارن اومدن و مقالاتی چاپ کردن در مورد این که این کسانی که حوالی اون محل میشستن اومدن و گفتن که قبل از این که این انفجار صورت بده، ما دیدیم که سربازهای سرباز صفرایی که اونجا خدمت میکردن دارن میرن خونه شون و ما گفتیم چی شده، گفتن به ما مرخصی دارن برین خونه تون. بعد دیگری گفتن که آقا هرچی امبولانس شهری میامد میخواست بره تو جلوش رو میگرفتن. خب این نشون میده که اونجا یک چیزی بود در جریان بوده که حالت عادی نداشته، امبولانس شهری که مال مردم عادیه نمیخواستن بره تو ببینن چه خبره. و این انفجار هم که کسی رو زخمی نکرده بوده در حوالی حالت مشکوی داشته، اینا میخواستن که دستشون باز باشه. حالا چه میکردن؟ آیا داشتن یه در تیر خلاص میزدن یا کسایی که جای دیگه کشته شدن رو میکردن تو جعبه؟ اینا رو ما نمیدانیم، ولی فقط اینه که رژیم در حال دروغوی مفرد بود و متاسفانه ادهی از ایرانیان که همش دنبال مسائل سطحی هستن و فکر میکنن که دیگه آخ تموم شد کار رژیم، همین رو تکرار میکردن بدون که به کنه مسائل برن و ببینن چه اتفاقاتی داره میفته و چرا رژیم میماده اینجوری عملا داره میگه که پدر موشکی ما رو کشتن از این حرفا، در حالی که همچه اتفاق نفته. خب اینها چند دلیل داره. اول این که با سر و صدای زیاد رژیم حواسه تمام مردم رو از مسئله هفته بسیج، یعنی جای روزی هفته که در واقع تو دهنی بزرگی از سوی پاسداران بخوره، قطع کرد. مسئله دوم اینه که اومد و با قرار دادن پاسداران، همین کسانی که با باش قطع رابطه کردن در این موقعیت، در این حالت مرده، در این حالت کشته شده، اینها رو اختاریهی به دیگر پاسداران جدا شده صادر کرد. در کنار این مسئله با قرار دادن اینها در موقعیت مدافع نظام، اصلا عملا قطع رابطه رو زیر سوال برد، اینها رو طرفدار خودش نشان داد و دشمن مردم ایران. و در نهایت کاری هم که کرد اومد و اصولا بازی رو به نفع خودش عوض کرد و در تو این حین هم همونجوری گفتم تبلیغاتی برای سیستم موشکی خودش کرد. اون وسطی که از این پاسداران آمد گفت حالا یکی رو کشتیم ولی به زودی ما یه موشکی تولید میکنیم که امتون ماتتون میبره و هدف بودش که چندین برنامه رو چندین هدف رو بزنن، یکی این که در داخل وحشت در دل پاسدارا بندازن، عملا وجود شکاف رو زیر سوال ببرن، همه با همیم، همه داریم موشک میسازیم، بعدم بیان موشک داریم و در مقابل آمریکا بیستن. و چیز جالبه اینه که آمریکا که اینقدر حرف میزنه در مورد قدرت موشکی جمهوری اسلامی، هیچ نظری در مورد این انفجار نداد، هیچ نظری در مورد پخش خبر داشتن موشک نداد، چون وارد بازیایی که رژیم میخواد بشه نشد. ولی در نهایت وقتی هم که دیدش که جمهوری اسلامی این به خطر افتاده که حتی حاضر خودی رو بزنه منفجر بکنه، اومدن بازی رو در سطح جهانی عوض کردن. تا هفته های پیش آمریکا میگفت هر وقت دلم بخواد من جمهوری اسلامی رو تحریم میکنم، این دفعه پاشو توی یک هفته که حتما باید بریم توی سازمان ملل و در شورای امنیت اونجا تحریم بزد رژیم بشه. خب مطمئنه که اونجا امکان نداره همچیزی تصویب بشه و خودش عملا تحریمایی رو که باعث سرنگونی نظام بشه به عقب انداخت. حالا خارج از این مسائلی که کلی وضع بود، میخوام اشارهایی بکنم به اتفاقاتی که در هفته افتاد که قابل توجه و به احتمال قوی، چون عکساش هم هنوز فقط در کامپیوتر من هست و در سایتم نیست، در برنامه آینده بهش اشاره خواهیم کرد. یک مسئله که بسیار مهمه که وقتی که موقعیت بحرانی و طبق گزارش رسمی خود رژیم جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام میشه، یعنی که دولت اصلی که جای همین جایی که همه تصمیم ها گرفته میشه اعضاش داره هم جمع شدن، و البته رژیم ننوشتش که یک نشست فوق‌العاده بوده، ولی این نشست فوق‌العاده بوده چون هفته پیشش این مجمع جمع شده بود و معمولا این مجمع ما یک بار جمع میشه و اینا باید قاعدتا ما بعد جمع میشدن یا دو هفته بعد، و این هفته بعد و جمع شدنشون حالت اضطراری داشته. وقتی روز شنبه اینا جمع میشن و بعدش انفجار میشه، این به این معنی نیستش که اینا نشستن گفت آقا چیکار بکنیم، ایشون رو بعد بریم این پاسدارا رو بزنیم و بعد این نمایش رو بیاییم برای این که بگیم یکیشون پدر موشکی بود. این حرفا، اینجور تصمیم ها از سوی هر نظامی سر کار باشه، از مدت ها پیش گرفته میشه و در موقعی که موقعیت بحرانی پیش بیاد تصمیم به عمل گذاشته میشه. در مورد نظام جمهوری اسلامی میشه گفتش که از هفته پیش در موقعی که اینا نتونستن در روز قربان کسی رو جمع بکنن، در روز نماز عرفه کسی رو جمع بکنن، و از موقعی که تقریبا مطمئن بودن که این داستان پنجشنبه رژه دانش آموختگان با شکست مواجه میشه، خود این از اون موقع این تصمیم گرفته شده بود و از همون روز اینها کارهایی رو شروع کرده بودن برای اینکه به این داستان یک بعد کلی بدن که الان از همه طرف به سپاه حمله شده و سپاه رو میخوان نابود بکنن، که بگن این سپاه با ماست، این از ما جدا نشده. یکی از این کارهایی کردن یک بمب‌گذاری که از جاده بوده در یک اتوبوسی که اتفاقا یکی از فرماندهان سپاه در اون سفر میکرده، میخواسته بره به گفته رژیم میخواسته بره به سامره اونجا سر مقبره یکی از این آدمای اسلام، و خب این کسا یه آدمی که فرمانده سپاه رودباره با چند نفر از افراد خانوادهش، اینا که سوار اتوبوس نمیشن بسن این بر اون بر، اینا با یه آدم معمولی، اینا در یه آدمی که در این ساعت محافظی داره و از این برنامه، و اینا با ماشین شخصی میرن، کسی با اتوبوس نمیره. ولی خب اگه با ماشین شخصی میرفت و کشته میشد قضیه کم جدی‌تر میشد، و اینا این رو به صورت بمب‌گذاری تروریستی به اصطلاح کوردها در کنار جاده انجام دادن و بعدن هم اعلام کردن که عده‌ای از پاسداران در یک سفری در حادثه تروریستی سامرا کشته شدن. و درست در اول هفته موقعی که همین داستان بمب‌گذاری شده بود و می‌خواستن این رو روش کار بکنن، اومدن و به صدا تشییع جنازه‌ای برای این شخص یا اشخاصی که کشته شده بودن در گیلان انجام دادن. و چیزی که برای من عجیب بود اینه که تعداد شرکت کنندگان بسیار پایینه، یعنی این که پاسداران منطقه در برنامه شرکت نکردن و عملا نخواستن در کنار کسانی باشن که از دیدگاه خودشون پشت این قضیه بودن، حداقل نخواستن کمک بکنن به رژیم که بیاد و بگه که ببینید پاسداران در خیابان پشت سر هم واسدن در کنار من. و این واقعا این عدم حضورشون حتی در یک مسئله همچی مهمی که یکی از اینها رو کشتن، یکی از همینهایی که اگر در کنار رژیم بود به با تمام نیروهاش این حالت پیش نمی آمد، این نشون میده که این کسانی که از بدن نظام جدا شدن واقعا هوشیارن که نباید وارد بازی های رژیم بشن. این عدم حضور پاسداران در کنار ماموران رژیم در روز خاکسپاری کشته شدگان حادثه اول هفته هم واضحه. حالا اگر شما به سایت های خبری مهر فارس و جای دیگه برید این رو خواهید دید و بعد هم من در سایت خودم خواهم گذاشت. عکس هایی رو که از نزدیک گرفتن نگاه نکنید، دنبال عکس هایی باشید که از بالاتر گرفتن، به عمق جمعیت رو نشون میده. و برای این کسانی که به اصطلاح رژیم مدافع رژیم بودن و رژیم تبلیغ کرده بود که اینا مدافع ما هستن، رهبرم رفته بود در مراسم خاکسپاریشون شرکت کنه، شاید چیزی کمتر از 200 نفر اومدن. که البته این دو جنبه میتونه داشته باشه، یکی این که خودشون نیومدن و یکی این که اصولا رژیم خواستار حضورشون نبود، چون عملا از کسانی که به تیراندازی و کارهای نظامی و حتی به کارهای تروریستی واردن و از باش جدا شدن، از اینها دل خوشی نداره و از اینها حتی میترسه. ولی از همه جالبتر چیزی که من دیدم اینه که پس از این که این به صدا خاکسپاری انجام شد، درست در همون روز این شخصی ببخشید برنامه هایی بود در مسیر خود رژیم، مثل یک جشنی برای زنان قرآن پژوه که این رو شهرداری تهران ترتیب داده بود و پاسدار غالیباف اونجا بود و خود لاریجانی. و چیزی که از اینا درست حدود یک ساعت پس از برنامه‌ای که بعد دو روز بعد در باز هم به تجلیل از این کشته شدگان بود، در اون عکس تجلیل این دو نفر دارن زار میزنن و در برنامه قرآن پژوه میخندن، شوخی میکنن، در حالی که همچیزی امکان نداره در کسی یک عزیزش رو دست داده باشه و برای نظام کسانی که مدافعش هستن از فرزندشون عزیزتره نمیتونه اون لحظه بخنده. و اصولا اینها عکسایی است که ثابت میکنه که نظام پس از مرگ اینها بسیار ناراحت نبوده و یک برنامه بسیار تصنعی رو اجرا کرده و به خاطر همین هم هستش که شاید این پاسداران باز در مراسم شرکت نکردن و رژیم رو تنها گذاشتن. در طی این هفته اتفاقات اقتصادی بسیار جالبی هم افتاد و که یک از مهمترینشون اینه که باز هم قیمت دلار و طلا فوق‌العاده بالا بود و این رژیم در طی هفته یک بند اومد و این ایجاد توهم کرد که قیمت داره میره پایین با چاپ خبرهایی که در اون می‌نویسن قیمت اومده پایین. و شما اگر خبر رو بخونید بعد می‌بینید که قیمت مثلا در یک بازار فرعی اومده پایین یا قیمت در قیمت طلا در سطح جهان اومده پایین. بعضی شرکت‌ها ولی عجیب است قیمت طلا در ایران بالا می‌رود. خب اون کسی که تو بازار هست که این خبرها رو نمی‌خونه، اون خودش تو بازاره و میره نرخ رو روی دکون صرافا نگاه می‌کنه، روی تابلوهای طلا فروشا نگاه میکنه و چشمش به واقعیت بازار. اتفاق بسیار جالبی که در این هفته افتاد اینه که در روز دوشنبه در موقعی که این داستان در بوقبوقه خودش بود در شهر مشهد رژیم 45 طلا فروش رو بازداشت میکنه که شما جنس قاچاق وارد کردید، در حالی که اینا احتیاجی ندارن جنس قاچاق وارد کنن. وارد کردن طلا به صورت شمش به ایران آزاده و رژیم برای اینکه از سالها بیش برای اینکه دل بازاریا رو به دست بیاره قیمت خرید رو بسیار ارزان در اختیار اینا قرار میده. این احتیاجی نداره که بره جنس بنجل بخره، اونم در موقعی که این جماعت خریدار طلا دارن. در واقع این وسیله بوده برای اینکه ذخیره یا انبار مقدار طلایی رو که این 45 فروشنده طلا انبار کرده بودن این رو رژیم غصب بکنه و هم اختاری به طلا فروشان بده. در کنار این مسئله اتفاق دیگری هم که افتاد، رژیم اومد اعلام کردش که از این به بعد وارد کردن اشیای طلا به ایران ممنوعه، که باز هم همه تعجب کردن که چگونه همچی چیزی ممنوعه چون که ورود طلا آزاده. به هر حال چیزی که از این که واقعا در یک موقعیت فوق‌العاده زد و نقیزه در طول هفته قیمت طلا فوق‌العاده بالا موند و قیمت دلار هم حوالی همون 1350 تومان بود، ولی اینها یک بند با ایجاد نوسانات خبری میخواستن بگن که داره بهتر میشه. و آخرین خبری هم که من در این مورد خوندم اینه که یکی از مسئولین نظام فکر میکنم وزیر اقتصادشون بوده اومده گفته اگر باید طلا سقوط کرد نگین که ما نگفته بودیم. واقعا ببینید حرفایی که میزنن حالت بسیار مسخره‌ای داره، چون که اون کسی که طلا میخره نه این رو برای این میخره که قیمتش میره بالا یا میاد پایین، برای این که این داره ثروتهایی رو که در رژیم جمهوری اسلامی اندوخته اون هم از راه های بسیار ناباب، این رو تبدیل میکنه به جنسی که این جنس قابل حمل و نقل باشه. و شاید فکر میکنم بالاتری خبر هفته، البته این سایت های مثل این بالاترین بهش اشاره نمی کنه، اینه که رژیم در دو سه روز پیش اومد و 3 میلیون حساب بانکی بانک صادرات رو بست. اینها با اعلام این مسئله که اینها حساب هایی بودن که برای خارج کردن ارز بودن، 3 میلیون نفر صاحب این حساب ها نبودن و اینها آدم های فرضی بودن، چندین نفر چندین حساب باست کرده بودن پول ها رو یا طلا ها رو از ایران خارج کنن و گفته بودن هر کسی هم که میره به بانک پول بگیره و میبینه حسابش رو مسدود شده باید بیاد خودش رو معرفی کنه. البته وقتی این حرف رو میزنن یعنی این که واقعا نمیدونن که چه کسانی پشت اون برنامه حساب ها هستن و با مسدود کردن در واقع میخوان اینها رو مجبور کنن که از لونه هاشون در بیان. در واقع این جواب رژیم چیزی که در هفته های پیش من بهش اشاره کرده بودم و اونی که پس از این که اینها که دارن طلا میخرن طلا خریدنشون تموم شد کم کم اینها رو به خارج انتقال میدن، بعد سپرده هاشون رو از بانک میکشن بیرون و از ایران کوچ میکنن و به جاهای دیگه میدن. الان واقعا یک دعوای بزرگی بین نظام و همکاران داخلیش ایجاد شده، یک دعوا بین آقازاده ها که در فکر فرار هستن و یک دعوا با پاسداران که به کلی از نظام بریدن و در صدد این که باز هم با بریدن بیشتر رابطه آینده این نظام رو زیر سوال ببرن. در هفته اخیر اتفاق دیگری هم که افتاد اینه که چون برنامه های عید قدیر امکانش وجود نداشت اجرا بشه، اون هم در اصل این که اینا حتی آخوندها رو ندارن، اینها مجبور شدن که فقط خلاصه بکنن به قضیه رو به عمامه گذاری سر آخوندهای جوان و عکس های این مسئله در سایت های مختلف هست بسیار پر افتضاح، چون معمولا 20 آخوند بیشتر هر جا تو هر شهری پیدا نکردن، به صورت که حتی من موششون رو گرفتم در دو شهر مختلف عکس ها یکسان بوده، یعنی که خبرها تقلبی بوده، آخوند جوانی به رژیم نپیوسته. واقعا یک رژیم رو به زوال، و چه بهتر که ایرانی ها به قضیه وارد باشن، وقتی خبری میشنون دنبال حقیقت داستان برن، ببینن داستان جهاد سازندگی چیه، ببینن این بابا اسمش اصلا توی لیستای تحریما بوده یا نه، دروغ‌های رژیم رو باور نکنن حتی اگر این دروغ دلنشین باشه. حالا من نمیدونم آیا وقتی برای من برای صحبت مونده اشاره هم به احمد رضایی بکنم، اگر ممکن است این رو به من بگید. نمیدونم، برای من صدای نشیدم ولی فشار میکنم وقتی باشه. این احمد رضایی، فرزند محسن رضایی، حدود 12 سال پیش به آمریکا آمد و موقعی که این پریروزا کشته شد، که من اتفاقا همون موقعی بودش که این داستان پیش اومد که اینا میخواستن مظلوم نمایی بکنن و نیروهای وابسته به نظام رو که بگن پاسدارا بهشون حمله شده، پدر این پایگزار یا یکی از فرمانده های پاسداران بوده. من هر جایی که خبری دنبالش بودم اینه که سن تولد، سال تولد این بچه رو من پیدا نمی‌کردم، و بالاخره با این که چه سالی ازدواج کرده بوده، چه سالی سفر کرده بوده، تخمین زدم که این باید حدود 36 سالش باشه، که البته بازم یکم داستان عجیب غریبه، چون پدرش 35 سال پیش ازدواج کرده بود، نمیتونی که این بخشی 37 سال پیش نه بخشی برحال یه چیزی بوده که جور در نمی اومد و این باید 36 سالش بود، حالا گفتن 35 سال. برحال چیزی که برای من جالب بود، مصاحبه ای از این شخص رو با صدای آمریکا پیدا کردم. این دوست همون سالهایی بودش که مسئله زیر سوال رفتن اسلام شروع شده بود، مسئله علاقمندی ایرانیان به زرتشت، به ایرانی بودنشون، بازگشت علاقه، بازگشت خاندان پهلوی و اینا، و حرفایی که این بابا میزد بسیار جالبه. اول میگه که من سخنگوی تمام جوانان ایران هستم، در حالی که اگر کسی کمترین احترام برای دقائل باشه، خودش رو سخنگوی تمام مردم نمیتونه ببونه و به صورت بسیار با تواضع بیشتری صحبت میکنه. بعد حرفی که این آقا بهش میزنه، میگه آقا چند تا افشاگری روی دوزی ها یا کسافتکاری های رژیم بکن. میگه من آقا افشاگری نمی کنم، این چیزا ربطی به ما نداره، هیچ کمک هم به سقوط نظام جمهوری اسلامی نمی کنه. و این اصولا مخرج مشترک تمام نیروهای نفوذیه. اینها میان میگن رژیم باید بیفته، آقا ما طرفدار مردم این بعضی حرفا، تا بهش میگن به افشاگری اون نه این حرفا نیست، باید حالا نمیتونیم توبت بزنیم از این حرفا. و اونجا میاد میگه که دو نفر مسئولن، یکی رفسنجانیه و یکی به اصطلاح خامنه‌ای. خب در حالی که خامنه‌ای، و بیشتر تاکید میکنه رو خامنه‌ای، در حالی که خامنه‌ای، باز من تکرار میکنم، این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست، این فقط نماد اسلامی بوده رژیمه. خب این رژیم در خدمت انگلیس و شرکت های نفتی مختلفه، ولی خب اسمش حکومت اسلامیه، باید بفهمیم یعنی آخوندی سرش باشه و به نام اسلام میاد تصمیم ها رو بگیره. این آخوندی که ادهی که سرکار هستن در مجمع تشخیص مصلحت نظام پیدا کردن، اسمش خامنه‌ایه و تا یه حدی قدرت داره در قسمت تصمیم گیری اقتصادی نقشی نداره، تمامی تصمیم ها در مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته میشه. بعد پارسال هم چند سال پیش هم که بین همین عده دعوا بود و شخصی مثل پالیزدار پیدا شده بود بعضی ها رو لو میداد، که البته همه رو لو داده بود جز خانواده لاریجانی رو که معلوم میشه سرش به کجا بسته بود این پالیزدار، اونجا صحبتی از ثروت خامنه ای نبود